ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده یگان‌های ویژه دلیل استقرار این نیروها در آبادان را کمک به مردم آسیب دیده توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید دوران مسئولیت رژیم ایران به پایان رسیده است. و حدود 100 تن از سینماگران ایرانی از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. در پی حضور گسترده یگان ویژه نیروی انتظامی در آبادان برای سرکوب اعتراضات، حسن کرمی فرمانده این یگان روز یکشنبه مدعی شد دلیل استقرار این نیروها برای کمک به مردم آسیب دیده است. به گزارش تسنیم، به نقل از این فرمانده ارشد نیروی انتظامی، حضور یگان ویژه در آبادان بر اساس رویکرد اجتماعی و با هدف ایجاد امنیت برای شهروندان صورت گرفته است. این اظهارات در حالی است که در روزهای گذشته پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، گزارش‌های متعددی از استفاده یگان ویژه برای برقراری جو امنیتی و سرکوب معترضان در این شهر منتشر شده است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هر گونه اقدام حکومت ایران علیه منافع اسرائیل که از طریق نیروهای نیابتیش صورت بگیرد بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش رویترز، آقای بنت حکومت ایران را متهم کرد که از طریق نیروهای نیابتیش در صدد هدف قرار دادن منافع اسرائیل است. او افزود دوران مسئولیت رژیم ایران به پایان رسیده و کسانی که از تروریست‌ها حمایت مالی کنند تاوان سنگینی خواهند پرداخت. این سخنان یک هفته پس از ترور حسن صیاد خدایی، سرهنگ نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران ایراد می شود. حکومت ایران عوامل اسرائیل را در پشت این ترور معرفی کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل که بر سازمان اطلاعاتی موساد نظارت دارد، از اظهار نظر درباره این ترور خودداری کرده است. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی در بیانیه‌ای روز یکشنبه از نیروهای نظامی خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به همدردی مردم ایران با مردم آبادان و امواج اعتراضات مردمی، از همه افرادی که در یگانهای نظامی به تاکید بیانیه تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند خواسته شده تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. اشاره بیانیه به ریزش برج متروپول در آبادان و اعتراضات گسترده در چند شهر ایران به این فاجعه است. این اعتراضات با برخورد نیروهای یگان ویژه مواجه شد. از جمله امضا کنندگان بیانیه مهناز افضلی، مجید برزگر، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، پوران درخشنده، علی مصفا و تهمینه میلانی هستند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسان سازی در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی شهرهای چندین استان تجمع کردند. این تجمعها در شهرهای شوش، اهواز، قزوین، کرمانشاه و تبریز برگزار شد. بازنشستگان در شوش این شعارها را سر دادند:
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون،
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون،
ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه،
ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه،
ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه.
بازنشستگان تامین اجتماعی در ماهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. و ورود هزاران یهودی ملی‌گرا به منطقه شهر قدیم اورشلیم یا بیت المقدس که حساس ترین مکان مقدس این شهر محسوب می شود، موجب درگیری میان فلسطینیان در داخل مسجد الاقصا با آنان و پلیس اسرائیل شد. به گزارش آسوشیتد پرس، حدود 3000 پلیس اسرائیلی در سرتاسر شهر مستقر شدند تا راهپیمایی روز یکشنبه ملی‌گرایان اسرائیلی را که با پرچم قصد عبور از این منطقه را داشتند کنترل کنند. در این مراسم سالانه یهودیان ملی‌گرا به نشانه تسخیر بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل در جنگ سال 1967 با در دست گرفتن پرچم با عبور از محله مسلمانان سرودهای میهن پرستانه سر می‌دهند. فلسطینیان که بخش شرقی اورشلیم را پایتخت آینده کشور خود می‌شناسند، این راهپیمایی را اقدامی تحریک‌آمیز خواندند. احمد وحیدی وزیر کشور میگوید بسیج امکانات از نظر تجهیزات سنگین و نیمه سنگین و نیروی انسانی برای آواربرداری از ساختمان متروپول در هیچ حادثه‌ای مشابه دیگری در کشور دیده نشده. به گزارش خبر آنلاین، آقای وحیدی گفته است که خانواده قربانیان حادثه متروپول از تلاش‌های همه دستگاه‌ها تشکر کردند. با هم بشنویم تحلیل مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد رو در این باره.
وزیر کشور یکی از مرتبط‌ترین افراد توی شرایطی هستش که یک سانحه در شهرهای مختلف و استانهای مختلف اتفاق بیفته. استانداری و فرمانداری معمولا نزدیک‌ترین دستی هستند که از طریق دولت در پایتخت میتونن مدیریت بکنن. کوچکترین استانها، کوچکترین شهرستانها و کوچکترین روستاها رو وزیر کشور و وزارت کشور هستش که میتونه درش مدیریت داشته باشه. برای اینکه ببینید چقدر این حرفی که الان دارن میزنن درسته و صحت داره، همین که بعد از 5 روز تازه اعضای عمومی اعلام میشه نشون میده که چه فاصله ای بین پایتخت و آبادان وجود داره و وزیر کشور چقدر اصلا مطلع هستش که اونجا چه اتفاقی داره میفته. چه 2 روز اولی هم که این فاجعه اتفاق افتاده بود، بیشتر از این که اونجا ما نیروهایی رو ببینیم که مردم بهش نیاز داشتن، چه از آواربرداری چه از بخش اورژانس، نیروهای سرکوبگر رو میدیدیم. چنانچه که روز سوم این فاجعه از مسیرهای تهران و اصفهان و تبریز ما شاهد این بودیم که اورژانس ها و آمبولانس هایی داشتن به سمت جنوب ایران حرکت میکردن. این همونطور که میدونید بسیاری از این ویدیوها منتشر شد. این که داره به اون سمت میره، این اورژانس ها و این آمبولانس ها داره به اون سمت میره، اولا که تأخیر زمانیش رو باید در نظر گرفت که بعد از چند روز داره اتفاق میفته، و در کنارش این رو هم در نظر گرفت که حتی اگر یک فاجعه ای در یک استانی که به لحاظ منابع مالی باید یکش بهترین شرایط رو داشته باشه اتفاق بیفته، در نهایت حکومت مجبور هستش که حتی اگر بخواد امکاناتی در اختیار اونها قرار بده، از شهرهای دیگه اونها رو گسیل بکنه. یعنی فقط مسئله بیمارستان نیستش که افراد مجبورن از شهرهای کوچیک بیان تهران، حتی در این شرایط هم باید از تهران امکانات فرستاده بشه. مثل بسیاری از فجایع دیگه‌ای که تو این سال‌ها اتفاق افتاده، من جمله ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، می‌بینیم که آماری داده نمیشه. یعنی مرتب تأکید میشه، تا همین روز گذشته هم با توجه به اینکه اینترنت رو قطع می‌کنن مرتب در واقع استان خوزستان، مرتب آمارهایی میاد مبنی بر اینکه 5 نفر یا 10 نفر کشته شدن، و بعد که دیگه می‌بینیم که این مجبور هستند که آمار واقعی رو بدن، دیگه گزارش میدن در مورد اینکه این تعداد کشته شدن. قبل از اینکه بخوام به این فکر بکنن که ما باید کاری بکنی برای اینکه این فاجعه حل بشه، اصل کاری که انجام دادن این بود که شروع کنن به مصاحبه سازی، گزارش سازی، عدد سازی. یعنی جمهوری اسلامی بخش اصلی انرژیشو میذاره روی پنهان کردن بحران ها و فاجعه به جای اینکه بخواد اونها رو حل بکنه. و اینجا هم ما باز یک بار دیگه بعد از 1 هفته داریم میبینیم که هنوز به همون سبک و سیاق دارن عمل میکنن. باز هم همون اتفاقی داره میفته که به ویژه بعد از آبان 98 مشاهدش بودیم که به طور مستقیم مواجهه خشونت آمیز داره با مردم معترض صورت میگیره. خب با یک وقفه چند روزه شاهد این بودیم که استانهای دیگه و شهرهای دیگه هم به این اعتراضات پیوستن، و بیش از هر زمان دیگه مشخصه که این اعتراضات به فرو ریختن یک ساختمون و کشته شدن تعدادی از هموطنانمون زیر اون آوار بر نمیگرده، بلکه مسئله اصلی برای افراد داغدار این هستش که چرا این اتفاق افتاده. یک زلزله نبوده که بگیم امکان پیشگیری در موردش وجود نداشته، بلکه مشخصا به خاطر فساد، رانت و عدم شفافیت اقتصادی که این اتفاق داره میفته، به خاطر ناکارآمدی و عدم مدیریت که این اتفاق افتاده. شاید اگر این اتفاق به خاطر یک زلزله میافتاد و بیشتر از این هم حتی افراد کشته میشدن، اینقدر مشخص نبود که یک حکومتی باعث کشته شدن اون افراد شده. اما الان اینجا ما شاهد این هستیم که این افراد کشته شدن به دست کسانی که یک ساختمان 4 طبقه رو 10 طبقه ساختن، به دست کسانی که وامهایی گرفتن برای اینکه اونجا بخوان کاری بکنن و در جاهای دیگه کار کردن. در نتیجه میبینیم که اعتراضات میره به سمت اعتراضات سیاسی و به سمت اینکه هدفگیری بکنه بخشای اصلی حکومت، من جمله آقای خامنه ای رو.
دیدگاهی مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدید. یکی از مقامات سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده در صورت عدم تأمین آب مورد نیاز تالاب‌ها، 43% آنها احتمالاً به کانون‌های جدید گرد و غبار بدل خواهند شد. پیشتر در این باره نظر نیکو هنگ کوسر، کارشناس حوزه آب در کانادا را پرسیدم.
تالاب‌ها مثل دریاچه‌ها میمونند، اما خب عمق معمولاً محدودی دارند و چیزی اصطلاحاً مثل بین خشکی و آب هستند. گاهی وقتا این تالاب‌ها ممکنه در فصل‌های خشک باشند، گاهی وقتا نه، ممکنه همیشه آب داشته باشن. تالابی میتونه کنار دریا باشه، همیشه منبع آبی هم وجود داشته باشه براش از رودخانه بزرگی، گاهی وقتا نه، میتونه در مقاطعی از سال خشک باشه. ما انواع مختلف تالاب رو داریم، باسلاق ها رو داریم، مانداب ها رو داریم و در خیلی از جاها خامون ها رو داریم. اما نکته ای که وجود داره این هست که از زمانی که در دهه 70 میلادی کنوانسیون رامسر شکل گرفت، با ابتکار ایران و تبدیل به معاهده بین‌المللی شد، خب یه تعدادی از طالب‌هایی که ثبت شدن در این کنوانسیون عنوان طالب‌های بین‌المللی شناخته میشن که در ایران 25 طالب بین‌المللی داریم که ثبت شدن در کنوانسیون رامسر. نکته‌ای که وجود داره این هست که به دلیل نحوه مدیریت منابع آب در طی چند دهه گذشته، وضعیت این طالب‌ها بعضی هاشون به هم ریخته، کم‌آب‌تر شدن، بعضیشون تقریبا به سمت خشکی کامل پیش رفتن، و چون خیلی از مواد ریزدانه، مثلا ذرات ریزدانه در حد لای و رس، یعنی ذراتی که از مثلا 50 میکرون به پایین و به ویژه 20 میکرون به پایین رو ما در این تالاب ها میتونیم داشته باشیم که رسوب میکنن، وقتی تالاب خشک میشه این ذرات وقتی رطوبت خودشون از دست بدن، با هر باد قوی این ذرات بلند میشن و تبدیل به همون ریزگردهایی میشن که وارد ریه های مردم میشن، و این اتفاقی است که الان میبینیم در نقاط مختلف کشورمون افتاده.
تأثیر تالاب ها بر محیط زیست و پوشش گیاهی اطراف خودشون البته در صورت احیا چه است؟
تالاب ها محیط های مهمی هستند برای حفظ حیات در مناطق مختلف، و تنوع زیستی که ما به واسطه وجود تالاب ها داریم به عبارتی میتونه شرایط محیط زیستی یک منطقه رو تضمین بکنه، و بالعکس وقتی شما یک تالاب رو از بین ببرید حیات در اون منطقه از بین میره. و با توجه به اینکه انسان در کنار دیگر گونه های زیستی مفهوم و معنی پیدا میکنه، نابود شدن تالاب نمیتونه به نفع انسان ها باشه، و اتفاقایی که در نقاط مختلف کشور ما افتاده در گذر زمان، وقتی دیدیم جازموریان از بین رفت، وقتی میبینیم در مواقع بسیاری از سال بخش های مختلف همون هیرمند در محدوده سیستان خشکه، یا تالاب های مثل بختگان و کمجان اینا دارن از بین میرن، و دریاچه ها که تبدیل به تالاب شدن و به خاطر برداشت از سفره آب زیرزمینی دیگر آبی وجود نداشتی، تعادل سفره و تالاب به هم خورد مثل پریشان، میبینیم که اینها باعث خواهند شد که بسیاری از مردم نواحی اطرافشون مجبور به مهاجرت بشن، و این مهاجرت ها نتیجه خوبی نه برای جامعه خواهد داشت و نه برای ثبات اجتماعی. به عبارتی میشه گفت که وجود یک تالاب زنده و همیشه روی فرم تا حد میتونه تضمین کننده وضعیت اقتصادی اجتماعی در یک منطقه هم باشه.
رئیس گروه منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست گفته که 43% تالاب‌های کشور در معرض تبدیل شدن به منشأ گرد و غبار هستند، ضمن اینکه 42 تالاب هم تبدیل به منشأ گرد و غبار شدند. چقدر امکان احیای این تالاب‌ها و یا جلوگیری از عدم تبدیل شدنشون به منشأ گرد و غبار وجود داره؟
در درجه اول مقام‌های مسئول در کشور بایستی بپذیرند که به دلیل تشدید شرایط تغییرات اقلیمی ما میزان تبخیرمون رفته بالاتر. در نتیجه نحوه تخصیص آب به تالاب‌ها بایستی تغییر بکنه. رژیم تخصیص آب به تالاب‌ها باید تغییر بکنه و بایستی حقابه تالاب‌ها داده بشه. و وقتی که با پروژه‌های مختلف سدسازی و کشاورزی فاقد توازن و تعادل ما آب رو دریغ می کنیم از تالاب، حکم مرگ این تالاب ها رو می نویسیم. و اتفاقی که الان افتاده در بسیاری از مناطق کشور این هست که سیاست های جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام های مسئول ها و ائمه جمعه و سپاهی ها در خیلی از نقاط این هست که می خوان به خیال خودشون آب تلف نشه، در نتیجه نمی گذارن آبی که بایستی به تالاب برسه برسه، و این منتهی شده به این که برداشت بی‌رویه‌ای شده از بسیاری از منابع آبی که به تالاب‌ها می‌رسیده و این تالاب‌ها یکی یکی دارن خشک می‌شن. الان ما در موقعیتی هستیم که اگر به داد بعضی از این تالاب‌ها نرسیم و نتونیم هم سفره آب زیرزمینی رو تقویت بکنیم که با تالاب دچار تعادل باشه، و هم نتونیم منابع آب سطحی رو برای اینها برسونیم، این تالاب‌ها اگر خشک بشن احیاشون دشوارتر میشه، و وقتی تبدیل به منابع گرد و خاک و ریزگرد بشن عملا منطقه ای رو دچار آسیب‌های غیرقابل جبرانی می‌کنن، به ویژه اگر مثلا به دلیل اومدن فاضلاب‌های صنعتی و یا انسانی و همچنین مواد شیمیایی مختلف در کنار این ذرات در حد رس و لایی که خیلی ریز هستن مواد شیمیایی هم تهنشین شده باشه که وقتی خشک بشه با هر بادی این مواد سمی هم بلند بشن و وارد ریه های مردم و جانداران مختلف بشن، و این دیگر غیر قابل جبران خواهد بود. چه این مثلا ما در نقاط مختلف جهان دیدیم، از جمله در دریاچه آرال که منتهی به مرگ و میر بسیاری شد و سقط جنین هم در اون منطقه بسیار گسترش پیدا کرد.